من فکر میکنم این برمیگرده به تناقضی که در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره. بله، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، افراد آزاد هستن که تجمع تشکیل بدن، راهپیمایی بکنن، مگر اینکه با هم سلاح باشه یا مخل به موانی اسلام. حتی با همین اما و اگرها، متاسفانه ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی میشه گفت هرگز اجازه نداده که منتقدین از یک حق آزادانه برای برگزاری تجمع و بیان اعتراضات خودشون و یا نقد حاکمیت داشته باشن. و این حتی محدود به مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیست. ما در سال 88 مواجه شدیم با اینکه بارها آقای مهندس موسوی و آقای کروبی درخواست کردن که به اونها اجازه داده بشه که حتی در مکانهای بسته که نیاز به مجوز نداره افراد رو جمع بکنن، اما به اونها اجازه داده نشد. من تصور نمی‌کنم که اگر در واقع حتی مبنای این حرکت ها رو اقتصادی در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی حاضر میشد به برگزاری این اعتراضات مجوز بده.
آقای توفیقی، بغیر از وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول صدور مجوز راهپیمایی ها، چه سازمان ها و نهادهای دیگری در صدور مجوز برگزاری تجمعات تأثیرگذار هستند؟
در واقع از لحاظ ساختار حقوقی و اگر در روی کاغذ نگاه بکنیم، این وزارت کشور یا استانداری ها هستن که باید مجوز برگزاری راهپیمایی ها رو بدن. اما از اونجایی که ساختار حاکمیت یک ساختاری هستش که از پیچیدگی های خاص خودش برگزاره، معمولا نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا ادارات کل اطلاعات استان ها در دادن مجوز نقش دارن. این البته فقط یک بخش هستش که مثلا زیر نظر دولت. در عین حال من خودم شاهد بودم در زمانی که در استان کردستان بودم، اونجا ما قصد برگزاری مثلا یک تجمعی رو داشتیم در حمایت از یکی از کاندیداها در سال در واقع 84. حتی استانداری حاضر بود این مجوز رو بده، اما به دلیل مخالفت‌های سپاه و یا نمایندگی دفتر ولی فقیه با این مجوز موافقت نشد. بنابراین میشه گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات برمیگرده به نهادهایی که اتفاقا زیر نظر دولت نیست، به اونها به عنوان نهادهای موازی یا بخش‌های امنیتی در واقع بیشتر به حساب آورد.
آقای توفیقی، برخی از تحلیلگران معتقدند که نبود احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های منسجم صنفی سیاسی و فرهنگی در کشور از جمله دلایل عملی نشدن حق برگزاری تجمعات آزاد هست. با توجه به ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی، چطور میشه حق اعتراض مسالمت‌آمیز رو در کشور نهادینه کرد؟
برای اینکه ما بتوانیم حق اعتراض رو نهادینه بکنیم، جمهوری اسلامی باید پا رو از هر فراتر بگذاره. به طور مثال آقای روحانی دیشب در صحبتایی که در جمع کابینه‌شون داشتن خیلی روی این بحث تاکید داشت که ما می‌خوایم حق اعتراض رو به رسمیت بشناسیم و به رسمیت می‌شناسیم. خب این دیگه یک میدان عملی امروز در کشور مشخص شده به دلایل مختلف، که البته به نظر من فقط بخشی از این دلایل اقتصادی است. بخش بزرگتری از دلایل این ناآرامی ها و این اعتراضات برمیگرده به مسائل سیاسی و انسدادی که در جامعه وجود داره. الان بهترین فرصت هستش که آقای روحانی که اتفاقا رأی خوبی هم در انتخابات داشته و زمینه‌های اجتماعی اون هم وجود داره، یک گام عملی برداره. یعنی در واقع اون نهادهای موازی مثل بیت رهبری، مثل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مثل سپاه که معمولا دخالت میکنن در برگزاری این گونه مجامع و راهپیمایی ها، اونها رو کنار بزنه و مجوز برای برگزاری راهپیمایی منتقدین صادر بشه. ما الان شاهد هستیم که طرفداران حکومت در شهرهای مختلف، حتی در جریان این اعتراضات این چند روزه، بدون داشتن مجوز و حتی در پناه نیروی انتظامی اجازه حق تجمع داشتن. این اجازه حق تجمع باید به منتقدین داده بشه، زیرا آزادی زمانی در واقع میشه گفت که وجود داره که حق انتقاد برای مخالفین به رسمیت شناخته بشه.
آقای توفیقی، به طور خلاصه روند صدور مجوز برای راهپیمایی های مسالمت آمیز در وزارت کشور چگونه است؟
بر اساس کمیسیون ماده 10 احزاب، صدور مجوز برای برگزاری رو به وزارت کشور تفویض کرده و وزارت کشور بر اساس یک دستورالعمل این رو در اختیار استانداران گذاشته. البته برگزاری در مکان‌های سرپوشیده یا محصور اصلا نیازی به اخذ مجوز نداره، فقط از 2 روز قبل باید به استانداری‌ها اطلاع داده بشه. در سایر موارد، برای راهپیمایی، سخنرانی یا برگزاری هر گونه مجوز، اگر در فضای باز در میادین و در خیابان‌ها باشه، باید درخواست مجوز از طریق استانداری باشه. و اتفاقا نکته اصلی هم در همین دستور عمل بر اساس قانون اومده که استانداری ها باید از هر گونه اقدام انسدادی به طور جدی پرهیز بکنن و بستر آرامی برای طرح نظرات اقشار مردم و گروه ها رو فراهم بکنن.